ضربان.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم برای یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. صبحتان بخیر. در همه ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی شما عزیزان را با برنامه ضربان اعلام می‌کنیم که بتانین سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازنده‌تان را مطرح بفرمایید. 0794-717-4144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خدای منان را شکر می‌کنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم تا یک بار دیگر در برنامه صحی بهداشتی ضربان از صحت و سلامتی با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم و با معرفی بیماری‌ها و اقدامات ضروری برای کنترل و معالجه اونا زندگی و روزگار سالم‌تر و شادتری داشته باشیم. در جلسه قبل در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب بودیم و در مورد مریضی مهم و پرعارضه MS یا مولتیپل اسکلروزیس صحبت شد. تعریف و معرفی بیماری و انواع و حالات گوناگون بیماری MS در افراد مختلف صحبت شد که امید هست مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. امروز هم در خدمت جناب دکتر اکبر نژاد هستیم تا ادامه بحث را با هم داشته باشیم. خب دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه و خوشحال هستم که مجددا در خدمتتون هستم و من نکته رو قبل از شروع برنامه خدمتتون عرض کنم که بنده در حد توان خودم، حتی بضاعت علمی که دارم و به اصطلاح سعی میکنم در حد وقت برنامه اون چیزایی که به درد شنوندگان میخوره ارائه کنم. امیدوارم که مفید واقع شده باشه.
خب ما هم بسیار خوشحال هستیم آقای دکتر که در خدمت شما هستیم. قطعا صحبت‌های خوب شما مورد استفاده شنوندگان بسیار خوب برنامه قرار خواهد گرفت، با توجه به این که خب کاملا مشخص است که تلاش بسیار فراوانی دارین که اصطلاحات علمی استفاده نکنین. حسن بسیار بزرگی است که به هر حال کمک میکنه به شنوندهای ما که مطلب را خیلی بهتر بفهمن. خب آقای دکتر، در ارتباط با MS صحبت شد در جلسه گذشته و رسیدیم به بحث علائم بالینی بیماری و اشکال مختلفی که وجود داره. شما بسیار گذرا اشاره کردین در برنامه گذشته با توجه به محدودیت وقت و خب من فکر میکنم که شاید نیاز باشه که این بحث مفصلتر باز شده و شما اشاره های بیشتری داشته باشید با بحث علائم بالینی. موافقین که بحث را از همینجا شروع کنم آقای دکتر؟
در خدمتتون هستم.
در خدمت شما هستم. من
همونجور که شما فرمودید ما در جلسه گذشته در مورد علائم بالینی هم صحبت کردیم. علائم بالینی از این نظر اهمیت دارن که گفتم خیلی از شنوندگان عزیز به اصطلاح با اندک علائمی و مشکلی احساس میکنن که دچار MS شدن. ما در جلسه قبل گفتیم
مراجعه داشتن حتما به شما اید. ما خودم برخورد داشتم با موارد اینطوری که خیلی راحت مراجعه کردن که ما دچار MS شدیم، چون بعضی از علائم را دیدن، متاسفانه در اینترنت مقالات بسیار ناقصی را میخوانن و همین باعث میشه که به شدت نگران شون.
دقیقاً همونطوری که شما فرمودین و این باعث میشه که هم نگرانیشون سطح استرس بره بالا، برای خانواده نگران ایجاد کنه و بعد به پزشک فشار وارد بیارن که به روی بیاره به روش‌های فرابالینی متعدد که هزینه‌های مختلف ایجاد میکنه، وقت بیماران میگیره و میگن بار اقتصادی به دوش بکشن. مثلا بنابراین توضیح دادن در مورد علائم فکر میکنم بد نباشه.
بله.
در جلسه قبل گفتیم 4 الگوی بالینی مختلف داره ام اس از نظر بالینی، از نظر علائم گفتیم از اشکال بدون علامت میتونیم داشته باشیم، فرد اصلا متوجه نباشه که مبتلا به بیماری ام اس است، به دلایل دیگه مشخص میشه که ام اس دارد و یا ممکن اشکال فوق پیشرفته داشته باشه که در عرض کمتر از یک سال منجر به فوت مثلا فرد بشه، ولی این موارد بسیار نادر هستند. شاید این فرم بالینی بیماری مثلا فرم عود کننده بهبودیابنده است که در 85% موارد بروز میکنه، به صورت حمله ای هستش. حالا این حملات بسته این که در کجای سیستم عصبی مرکزی اتفاق افتاده باشه علائم خاص خودشو داره. من بخوام به صورت کلی خدمت شنوندگان عرض کنم اینه که علائم در 45% موارد به صورت اختلالات حرکتی است. حالا این اختلال حرکتی مثلا میتونه درگیری یک اندام تنها باشه، میتونه اندامهای تحتانی همزمان با هم درگیر بشن، میتونه اندامهای یک طرف بدن که ما تحت عنوان مثلا همین پارزی میشناسیم یک طرف بدن دست و پا ضعیف‌تر میشه، میتونه مثلا هر 4 اندام بیمار درگیر شده باشه که بسته به اینکه زاویه در کجای سیستم عصبی باشه، مثلا در نخاع پشتی باشه، نخاع گردنی باشه یا خود مغز درگیر شده باشه، این علائم حرکتی بروز میکنه. و پس شایع‌ترین فرمی که مثلا یک بیمار ام اس مراجعه میکنه علائم حرکتی است.
بله.
در کنارش میتونه بیمار علائم با علائم چشمی بیاد. حالا این علائم چشمی هم میتونه یک طرفه باشه یا دو تا چشم، به ندرت دو تا چشم درگیر میشه، ولی معمولا یک چشم درگیر میشه، به شکل تاری دید هستش، اختلال در دید رنگی بیمار هستش و دید مرکزی بیمار و اینکه همراه با درد هستش. ولی قرمزی چشم معمولا ما نداریم در ام اس. در این به اصطلاح درگیر بینایی ما تحت عنوان نوریت اپتیک میشناسیمش. با درگیری چشمی بیماران ممکن اشتباه کنن که دچار بیماری چشمی شدن و اکثرا مراجعه میکنن به همکاران چشم پزشک. البته کار خوبی هم هست چون بسیاری از بیماران چشمی هم مثلا که حتی گلدن تایم زمان طلایی دارن برای درمانشون با این تظاهرات میان، درد چشم مثلا تم که تهوع استفراغ و تاری دید از جمله مثلا گلوکوم یا مثلا آپسیا.
بله.
که این تایم طلایی زمان طلایی داره برای درمانش، سریع بعد به پزشک مراجعه کنن و خوشبختانه در این مورد هم معمولا اول به چشم پزشک مراجعه میکنن و همکاران مورد ارزیابی قرار میدن و با ظن به اینکه دچار درگیری و التهاب عصب بینایی شدن به همکاران متخصص مغز و اعصاب ارجاع میشن. این بیماری التهابی چشم در 50% افراد مبتلا به ام اس بروز خواهد کرد، ولی به صورت علائم اولیه، مراجعه اولیه با این تابلو باشد در 20% موارد تقریبا هستش، که یعنی افراد ام اس در 20% موارد با تابلوی تاری دید به پزشک مراجعه میکنن. در کنار این دو تا علامت بارزی که بودش، در دستی از بیماران که شامل 10% تقریبا بیمار میشن، درگیری علائم مغز مثلا ساقه مغز هستش که میتونه اختلالات حرکتی چشم باشد، با مرمور صورت باشد، مرمور دست و پاها باشه، باز گفتم با طرح‌های مختلف که میتونه 4 اندام باشه، یک طرف بدن باشه یا صورت باشد، به پزشک مراجعه میکنم. در پاره از موارد که به اصطلاح شامل درصد دیگه میشه، به اصطلاح علائم متعدد در سیستم‌های متعدد هستش. در اینجا من به اختصار اگه بخوام علائم به اصطلاح شایع‌تری که بیماران ام اس سی مراجعه میکنن به متخصص مغز و اعصاب و خدمتتون ارائه کنم، این موارده.
بله.
علائم حرکتی که خدمتتون عرض کردم با طرح‌های مختلف، علائم حسی هستش که در الگوهای مختلف بروز میکنه، میتونه یک بیمار ام اس سی با تاری دید بیادش، میتونه با اختلالات خلقی همراه باشه. خیلی از بیماران ام اس سی دچار افسردگی هستن، یعنی افسردگی نه تنها ناشی از اختلالات حرکتی هستی بینایی و مثلا بار عاطفی اجتماعی که برای از بیماری میکشن، خود بیماری ام اس مستقیما میتونه باعث بروز اختلالات خلقی بشه در افراد. بیماری ام اس میتونه با اختلالات شناختی همراه باشد. یکی از مهمترین معضلاتی که شاید بیماران ام اس با اون مواجه هستن اختلالات شناختی است، برخلاف چیزی که تو ذهنمون هست فلج بشیم، نه نمیدونم از کار افتادگی پیدا کنیم، این اختلالات شناختی بیشتر اختلالات عملکرد در افراد ایجاد میکنن، از جمله اختلالات حافظه و سایر عملکردهای عالیه مغزی که در جلسات قبلی در موردش صحبت کردیم.
بله.
یک بیمار ام اس سی میتونه با سرگیجه و عدم تعادل به اصطلاح به پزشک مراجعه کنه. این سرگیجه و عدم تعادل هم خیلی شایع، قبلا هم در جلسات قبلی به اصطلاح در مورد سرگیجه صحبت کردیم. علل‌هاش خوشخیم در اکثر موارد، شنوندگان نگران نباشن، یعنی ما در بیش از 2/3 موارد سرگیجه علل خوشخیم دارد که به راحتی درمان میشن. گفتیم در یک پاره از موارد میتونه به اصطلاح با علائم بیماری جدی‌تر همراه باشه، از جمله بیماری ام اس. یکی از علائم شایع در بیماران ام اس سی خستگی است، خستگی و احساس ضعف. میگم در 80% بیماران تقریبا دیده میشه، میتونه مدت هم طول بکشه از زمان شروعش تا بهبود پیدا کنه، علی رغم اینکه بیمار استراحت کافی داره اما همیشه احساس خستگی میکنه. از علائم دیگه که بیماران MSC ممکنه بهش مبتلا باشن، اختلالات به صورت مثانه، روده و اختلالات عملکرد جنسی هستش. میتونه به صورت تکرر ادرار، بی اختیاری ادرار، اسهال، یبوست یا حتی بی اختیاری مدفوعید. اینا در موارد معمولا به صورت پیشرفته اختلالات روده‌ای دیده میشه. و اختلالات عملکرد جنسی باشه که به صورت مثلا کاش میل جنسی در خانم ها که شایع هستش. این تظاهرات عمده هستش. گهگاه در موارد خاصی بیماران مبتلا به MS ممکنه دچار انقباض های دردناک در اندام هاشون بشن که تحت عنوان اسپاسم یا اسپاسم اکستانسور یا فلکسور میشناسیمشون. اسپاسم ها یا گرفتگی ها میتونه در مواردی باعث ایجاد درد و حتی ناتوانی در افراد مبتلا به MS بشه.
بله. خب آی دکتر موافقین که خبر از اتاق فرمان بگیریم؟ برگردیم در خدمت شما.
ببخشید دیگه باز طولانی شد. بس
بسیار صحبت های خوبی بود آی دکتر.
خواهش.
آیا تا به حال توی زندگیتون نگران این شدین که نکنه به MS مبتلا بشین؟ آیا علائم اولیه MS رو میشناسین؟ و از همه مهمتر آیا میدونید چه کسانی در معرض خطر ابتلا به MS هستند؟ بر یک سری مسائل ژنتیکی، افرادی که بسیار حساس، زودرنج و عصبی هستند و با ناملایمات عادی زندگی از حالت خودشون خارج میشن و ساعتها فکر میکنن به مسئله‌ای که ناراحتشون کرده، در معرض خطر ابتلا به بیماری MS هستند.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. MS یکی از بیماری های مهم مغز و اعصاب هستش و امروزه رو به گسترش و رو به ایجاد نگرانی هرچه بیشتر در بین عموم مردم و به خصوص جامعه شهری. MS بیماری هستش که واقعاً با سبک امروز زندگی بشری و به خصوص در جوامع سنتی و در کشور ما که به سمت این نوع از زندگی میره رو به گسترش هستش. مسائل زیادی هلوش این بیماری وجود داره. مهمتر از همه نگرانی هستش. یک جبه بزرگی از نگرانی در خصوص بیماری و اثراتش و عواقبش در بین مردم دیده میشه که متاسفانه مسائل مرتبط به درمانو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه. من در اینجا با اطمینان میتونم بگم که برخلاف اون تصور بسیار مرسوم که بیماری رو در شکل بیماری بسیار بدی میبینن، اگر از ابتدا هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنن، هرچه سریع‌تر درمان رو شروع کنن و هرچه سریع‌تر یک سری مراقبت‌ها و اقدامات پیشگیرانه بهداشتی و مرتبط با سلامتی رو انجام بدند، بیماری با احتمال بسیار بالا مسئله بزرگی در زندگی برای اونها ایجاد نمی‌کنه. ولی برخلاف این موضوع، فراموش کردنش، جدی نگرفتن، اهمیت ندادن و اینکه به سمت درمان‌های غیر مرتبط برن، تصور کنن که مثلا فرض کنید در اینترنت مطلبی نوشته شده، برم حالا اونو انجام بدم، از دوست و آشنا و همسایه پرسجو بکنن و روش‌هایی رو استفاده بکنن به دور از درمان‌های علمی، مشکلات بزرگی رو ایجاد می‌کنه. بیماری MS به طور کلی یک التهاب هستش در سیستم عصبی. در یک زمانی این التهاب بروز میکنه و هر وقت که بروز کرد نشانه هاش معمولاً به صورت حاد اتفاق میفته. علائم اون انواع درگیری های عصبی هستش. مثل از دست دادن دید، از دست دادن اختلال در تعادل، از دست دادن زور و قدرت در نیمی از بدن یا در حتی همه بدن. اما برخلاف اینکه این بسیار نگران کننده است، چون ماهیتش از جنس یک التهاب هست، با داروی و درمان ضد التهابی، حالا از نوع خودش و درمان خاص خودش، این برطرف میشه. باز امکان داره که التهاب در زمان دیگه‌ای و در جای دیگه‌ای از مغز و سیستم عصبی اتفاق بیفته که تکرار این التهاب ها در واقع تعریف بیماری MS هستش. در مورد بیماری MS ما برخوردمون در مورد التهاب حاد در اون زمانی که اتفاق میفته یک روش و متد هست و اصل بیماری، درمانی که براش متصور هستیم، پیشگیری از بروز التهاب هستش. گاهی مردم و بیماران مکررن سوال میکنن که خب درمان پیشگیری هست یا کنترل میکنه یا متوقف میکنه، ولی درمان قطعی نیستش، پس چرا استفاده کنیم؟ نکته مهم اینجاست که اگر یک درمانی بتونه برای سالها 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال یک بیماری رو متوقف کنه، عملاً به بخش مهمی از درمان هم رسیدیم. یعنی درمان پیشگیری در اینجا همراه هست با خود اصل درمان. این دوتا همزمان داره پیش میره و به بیمار بسیار کمک میکنه. در واقع اگر برای چند دهه از عمر بیماری متوقف شه، انگار که عملاً درمان هم شده. محل‌هایی که این بیماری، این التهاب میتونه درش بروز کنه، همه قسمت‌های سیستم عصبی مرکزی هستش، از مغز، چشم، اعصاب چشم، نخاع، و علامتاش بسیار متغیر و متنوع هستش. ولی همه اونها یک فرمول کلی دارن که این بحث گذرا بودن و امکان درمان و امکان کمک به بیمار هستش. از نظر سایر مسائل غیر از درمان دارویی، زندگی که همراه باشه با ورزش کافی، استراحت مناسب، دور کردن استرس از زندگی، یکی از عواملی که امروز خیلی بهش توجه میشه، حفظ ویتامین دی بدن که به هر حال از طریق نور آفتاب باید تامین بشه و یا از طریق خوراکی با مکمل‌های ویتامینی و غذایی و حتی دارویی لازم. بنابراین اگر که ما در طول زندگی یک شیوه زندگی سالم و مناسب رو همراه با رعایت همه این عوامل حفظ بکنیم، باز به درمان بیماری و به پیشگیری از بروز حملات بعدی بسیار کمک میکنه. توصیه ما این هستش که هموطنان و همشهریان عزیز، کسایی که الان به این برنامه توجه میکنن یا کسی از بستگانشون هستش که این بیماری رو دارن یا حتی مطرح شده که التهاب دارن یا نشانه های اولیش رو دیدن، حتماً درمان رو جدی بگیرن. شانس موفقیت زیاد هستش. درمان های بروز و پیشرفته احتمال کمک و بهبودی و پیشگیری رو توامان بسیار فراهم کرده. MS بیماری هستش که امروزه با توجه به پیشرفت بسیار شگرف در زمینه داروهای MS، امکان درمانش تا حد قابل توجهی فراهم هستش. شاید درمان مطلق در یک زمان کوتاه مقدور نیست. با یک دوره درمان کوتاه و ویژن این بیماری ریشه‌کن نمیشه. اما در دراز مدت با درمان‌های متناسب با خودش و انتخاب شیوه‌های مختلف درمانی و شیوه‌های مختلف تغییر زندگی و سبک زندگی، بیماری رو میشه به خوبی مهار کرد و جلوی بروز خیلی از اشکالات جدی رو در زندگی گرفتش.
اگر به محض تشخیص این بیماری درمان صورت نگیره، فرد مبتلا به MS به طور کامل از کار افتاده میشه، یعنی کارهای عادی و ساده روزمره خودش رو نمیتونه انجام بده. اما خوشبختانه با پیشرفت علم پزشکی با استفاده از دارو فرد مبتلا به MS از پیشرفت این بیماری میتونه به راحتی جلوگیری کنه. اما اولین گام و مهمترین گام اینه که فرد مبتلا به MS روحیه بالایی داشته باشه، روحیه قوی داشته باشه که بتونه در مقابل این بیماری ایستادگی کنه و مقاومت کنه.
خوشحال و سپاسگزاریم که شما عزیزان شنونده همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و تشکر میکنم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر بهنام منصوری که خلاصه ای از معرفی بیماری MS را ارائه کردند. خب در ادامه برنامه باز هم در خدمت جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد هستیم، متخصص امراض عقلی عصبی. امید که شما هم همچنان همراه ما باشید تا پایان برنامه. خب آقای دکتر، ما در بخش اول برنامه در خدمت شما بودیم، در مورد علائم و نشانه های مختلف بیماری MS صحبت شد. سوال بعدی ایست که آیا تشخیص و شناخت بیماری فقط با همین علائم کلینیکی و نشانه ها و علامت های مریضی در فرد مریض هست، یا اینکه کارهای دیگه هم لازم هست که انجام شود برای تشخیص بیماری؟
بله، خدمتتون عرض کنم که بیماری MS همونجوری که قبلا گفتم با تابلوهای بالینی مختلفی میتونه تظاهر پیدا کنه و با علائم متعدد که بسته به فرد فرق میکنه، بنابراین تشخیصش هم سخت خواهد بود. من اینجا باز مجددا بعد عرض کنم که در افراد عادی 0.1% ما احتمال میدیم که مبتلا به MS بشن، بنابراین شنوندگان توجه داشته باشن با کوچکترین علامتی مثلا باز نگرانش نشه تا یک مرمر صورت پیدا کردن فکر کنن MS گرفتن. این بسیار مثلا میزانش کم خواهد بود. با مراجعه پزشک معاینه و شرح حال مشخص خواهد شد. MS بیماریه که بر اساس معیارهای خاصی داریم که حتی گهگاه به پزشک متخصص با چالش مواجه میشه با یک بیماری که ممکنه حتی بمونه بگه این MS هست یا نیست. تشخیص MS در گذر زمان، یعنی ما باید پراکندگی علائم مثلا در زمان داشته باشیم و در مکانهای مختلف عصبی و با رد سایر علل، یعنی خیلی از بیماری ها میتونن بیماری MS رو تقلید کنن. بیماری متعددی داره، ما از جمله کمبود B12، بیماری بهجت، نوروبرولیوز هستن، بیماری های مثل لوپوس، بیماری شایعی هستش، اینم بیماری خودیمنی هستش میتونه تقلید کنه از مثلا MS. بیماری HTL بیماری ویروس شایعی هست در منطقه خاورمیانه میتونه این هم تقلید کنه از بیماری MS. بنابراین MS بیماری راحتی نیست که مثلا هر کسی یک علائم ساده داشت احساس کنه که MS داره و نگران بشه. MS بر اساس گفتم پراکندگی زمانی و مکانی علائم هستش و با رد تشخیصهای دیگه، یعنی ما تشخیص بهتری نباید داشته باشیم برای این علائم و بعد بر اساس معیارهای بالینی که تحت عنوان در حال حاضر معیارهای مکدونالد ما میشناسیم، مثلا هر روزم در حال اصلاحه، یعنی همون بله. هم در حال تغییر هستش که ما بتونیم افراد به اصطلاح مشخص‌تر مارک بیماری MS بذاریم، نه هر کسی که رسید از روی علائم خاصش بگیم MS. ما گهگاه بوده مریض فقط تغییرات MRI داره، هیچ علائم بالینی نداشته، مثلا به یک دلیل دیگه به اصطلاح MRI شده، دیدیم تو MRIش تصاویر به اصطلاح شاخص بیماری MS وجود داره. خب این ما میمونیم بگیم MS دارد ندارد، درمانش بکنیم درمانش نکنیم، یک چالشه. یعنی ما در پزشکی با این چالش ها زیاد مواجه میشیم. مثلا بنابراین شنوندگان نگران نباشن، ما MS رو بر اساس شرح حال بالینی، معاینه بالینی که ببینیم در کجای سیستم عصبی درگیری اتفاق افتاده، چون مثلا گفتم بسته به اینکه کجای سیستم عصبی درگیر بشه علائم خاص اون مثلا قسمت رو خواهیم داشت، و بعد با رد علل مختلف در کنارش ممکنه به سایر مثلا روش پاراکلینیکی یا فرابالینی نیاز باشه، از جمله MRI، گرفتن مایع مغزی نخایی، گرفتن نوار چشم و سایر موارد که خارج از بحث ماست.
بله، خب آقای دکتر اکبر نژاد، بحث مربوط به بیماری MS همچنان ادامه داره و من لیستی از سوال جلوی چشم خودم دارم که از شما بپرسم، منتها خب وقت برنامه به پایان رسید و ما نمیتونیم بیشتر از این در خدمت شما باشیم در برنامه امروز راز سلامتی. مجبوریم باز به شما زحمت بدیم، از شما قول بگیریم که مجددا تشریف بیارید و ما بتونیم ان شاء الله بحث را ادامه بدیم و تکمیل بکنیم در برنامه‌های آینده.
من باعث افتخار هستش که بتونم در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون باشم.
خب بسیار تشکر می‌کنم از شما و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار باشه.
سپاس از شما عزیزان شنونده و خداوندیار و نگهدارتان.